بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين لهم سلام. مرحوم آخوند در کفایة الأصول چهار امر ذکر فرمود. امر سوم اقسام واجب، چهار قسم واجب داریم. قسم اول واجب مطلق و مشروط، قسم دوم واجب معلق و منجس، قسم سوم واجب نفسی و غیری، قسم چهارم واجب اصلی و طبعی. این قسم در امر چهارم مطرح شد. و فرمود منها الاصلی و طبعی. قاعدتاً باید قبل از امر چهارم بیان می شد. چون امر چهارم درباره ملازمه بین مقدمه واجب و ذل مقدمه است، شاید از مرحوم آخوند غفلتی ایجاد شد که قسم چهارم را قبل از امر رابع ذکر نکرد و شاید اشتباه از نویسنده کتاب ناسخ، یعنی کسی که نسخه برداری کرد، اون روز چاپ نبود دیگه، اون روز می دادن یک نویسنده خوشخطی می نوشت، شاید هم اشتباه از ناسخ باشه. مرحوم آقای پوری هر دو احتمال داریم، همه احتمال میده که قفلت از خود ایشونه، ما فراموش کرد دیگه، اینا معصوم که نیستن، و همه احتمال میدهد که اشتباه از ناسخ باشه. خب اینا چون معانی ثابت نمی کنه در حد همون کفایه، منطقه یه دستبندی و مهندسی جدید هست می کنیم سریع رد بشیم، مبنایی رو اینجا ثابت نمی کنه، اثری زیاد نه.
دلیلش
که چون بخاطر این که امر سوم اقسام واجبه، امر چهارم ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب در مقدمه است، ربطی به اصلی و تبعی نداره. خودش داره میگه منها الاصلی و تبعی تو کفایه، منها یعنی یعنی از اقسام واجب است اصلی و تبعی، اقسام واجب باید پس بنابراین همون امر سوم که گفت اقسام واجب باید اونجا مطرح میشد. بسیار اصلی و تبعی دو مرحله دارن. مرحله اول مرحله ثبوته، یعنی مرحله واقع. مرحله دوم مرحله اثباته، یعنی به اعتبار تعلق خطاب یا اما مقام اول واجب اصلی واجبیست که مستقلا متعلق اراده و طلب مولاست، اما واجب تبعی اون واجبی است که به پیروی از واجب دیگری متعلق اراده و طلب مولاست. این تقسیم در واجبات غیریه جاری است، اما در واجبات نفسیه جاری نیست. چون واجب نفسی هرگز متعلق اراده غیری و تبعی نمی شود، بلکه اراده مستقل لازم دارد. اما واجب تبعی و غیری هم میتواند در مقام ثبوت متعلق اراده اصلی شود و هم متعلق اراده تبعی. مثلا میگوید الوضوء نور. خب این اراده مستقله، اصلیه، و هم میگوید که وضوء شرط نماز. با اینم چی شده؟ اراده طبعیه، اراده غیریه. اما مقام دوم، مقام دوم واجب اصلی در مقام اثبات، اون واجبی است که مقصود به افهام از خطاب است. به طوری که دلالت خطاب بر اون واجه دلالت مطابقی است. اما واجب طبعی در مقام اثبات واجبی است که مقصود به افهام خطاب نیست. بلکه دلالت کلام بر آن واجب به التزام است. در این مقام قسم سومی هم از واجب داریم، جایی که نه مقصود به افهام از خطاب است نه مستقلن و نه طبعن، مثل این که واجبی به دلیل لبی ثابت شود. خطاب نداره، کلام بر او دلالت نداره. اجماع یا عقل اون واجب را واجب کرد. نه مستدلا و نه طبعا مورد خطابه. بنابراین در مقام ثبوت واجب اصلی و طبعی یک چیز شد، اما در مقام اثبات دو فصل داشت. حالا میرید کفایه ببینید مهندسی بحث هر قشنگ شد همجوری دیگه مطلب. این تقسیم در صورتی است که ما علم به واجب اصلی و طبعی داشته باشیم. حالا اگر شک کردی آیا فلان واجب تسلیس یا تبعی تکلیف ما چیست؟ مرحوم آخون قبل از نعم و بعد از نعم میخواد بگوید اگر تبعی امر عدمی باشد با اصالت عدم اراده مستقله تبعی نبودن این واجب به وقت تبعی نبودن تبعی بودن این واجب اثبات نمی رسد مگر به اصل مثبت من گفتم اثبات نمی رسد اثبات می رسد نمی رسد مگر به اصل مثبت خب اثبات می رسد چرا؟ چون مستصحب عدم اراده مستقل است و اثر شرعی بر روی خود مستصحب است واسطه نخود یه مثال بزنم حقیقا متوجه بشه منظور این مطلب مثل این که غلیل در مورد آب غلیل به معنای عدم الکسره است شک کردید آیا این آب در این حوض قلیل یا کثیره استصحاب عدم کثرت جاری است و قلت ثابت شد و اصل مثبت نشد چون غلط همون عدم کثرت آب قلیل همون چیه؟ کثیر نبودن توجه شدی خوب ثابت شد در اینجا هم تبعی به معنای عدم اراده مستقل است و استصحاب عدم اراده مستقل تبعی را ثابت می کند و اصل مثبت نیست چون تبعی همون چیه؟ همون عدم اراده استقلال است ولی اگر ابدی را امر وجودی بدان. استصحاب عدم اراده مستقله تبعی بودن واجب را به اثبات نمی رساند مگر به اصل مثبت. یعنی لازمه عقلی اصالت و عدم ارادت مستقله این است که این واجب تبعی است. بعدم داره فهم اشاره به سه نکته هست. خب آخر اومدم این ملایه فهل در اصول قبل از نهمش با بعد از نهمش جمع کنیم و حرفی که از کردن تو فهمش سه تا نکته داره. یک، این استصحاب معارض دارد. اگر شک کنی آیا این واجب اصلی یا تبعیه، دو تا اصل جاری میشه. یک، اصل عدم تعلق اراده مستقله بر این واجب پس تبعی است. دو، اصل عدم تعلق اراده تبعیه پس اصلی است. به خاطر تعارض استصحابین از این اصل صرف نظر می شود. پس عند شک اصلی نداری. لذا یا باید براعتی شدیم یا باید احتیاطی. علال مدر اگر این شک را که از شک در تکلیفه مبنای شما براعت، اینجا براعت شد. و یا این که میگویید منشأ شک در تکلیف شک در متعلق تکلیف. یعنی نمیدانم این واجب چه واجبی است، باید احتیاط کنم. یعنی نیت مستقل کنم. ببینید به این صورت میشه فهم ایشون رو بگیم. دوم اینه که فهم اشاره باشد به این که یه نکته بود گفتم سه نکته اشاره داره فهم. نکته دوم اینه که اشاره داره به این که این مستحب اثر شرعی نیست، چون اثر شرعی وجوبه، تبعی بودن یا اصلی بودن شرعی نیست. لذا مستصحب وقتی شرعی نباشه استصحاب حجت نیست، اعتباری نداره. متوجه شدید عزیزان؟ وقتی مستصحب شرعی نباشه دیگه استصحاب حجت نیست. لااقل استصحاب بقای وجوب شرعیه، استصحاب بقای طهارت شرعیه، استصحاب بقای نجاست، جنابت، اینا همه چی هم شرعیه، دیگه شرعی نیست. نکته سوم اینه که فهم اشاره دارد به این که استصحاب عدم اراده مستدل اصل مثبته، چون از لوازم عقلی عدم اراده مستدل تبعی بودن. و اگر استصحاب لازم عقلی را ثابت کند اصل مثبت، چون دلیل حجیت استصحاب میگوید در احکام شرعیه استصحاب جاری کن تا این که اثر شرعی داشته باشه. استصحاب بقای طهارت اثر شرعیش این است که نماز با این طهارت صحیحه، مس قرآن جایزه. اما در اینجا اثر شرعی از استصحاب مترتب نیست، پس از این جهت مرحوم آخون اشاره به فهم دارد. این هم خدمت رس کنم که کل این بحث منها الاصلی و تبعی به اعتبار این که مقدمه بحث بود و بعد میخواد ترتیب بدید، قاعدهش اینه که این باید قبل از امر چهارم، یعنی تو همون اقسام و واجه باید مطرح بشه، اینجا نباید مطرح بشه. این چیزیست که ما باید توجه کنیم، یا اشتباهی صورت گرفت، حالا یا غفلت بود یا اشتباه از ناسخ و سهو ناسخ. البته بعید میبینم که غفلت غفلت نه، چون مرحوم معافون که پایه رو خودش تدریس کرد، پایه درس ایشان آی بوجهبی و مشکینی و اینا بودن، این حاشیه و مشکینی. فکر میکنم همون سهو و اشتباهی چیه؟ ناسخ باید باشه، غیر از این بعید میبینم. داره همه این نسخاش هم نه دیگه، چون اینا دو از بس که بر کفایه شهر زده شد بیش از تفسیر قرآن، خیلی بر کفایه شهر زد واقعا، همه اومدن رساله ها نوشتن، هنوز هم می نویسن دیگه. اما بر قرآن هیچ کاری نکردیم، قرآن خیلی محجور واقع شد. نهج البلاغه هم همینطور برده، درست همینطور. اینا هم نخونیم، هم نمیتونیم، اینا هم در واقع در فهم قرآن و نهج البلاغه کمک میکنه، خود اصول هم داره محجوب شد تحت کنه تبلیغات منفی علیه نوز حوزه هست و باعث می شود که این هم محجوب
شد.
نه این نشون میده، بلی این که ایشون اندشک اونجا که علم داشته باشیم میدونه دیگه، اونجا که شک داریم میگه، یه وقت علم داریم به واجب هستی و طبعی اونجا بحثی میگه، ما قبول داریم، اما اینجا که شک داریم گرفتاره. بعد ایشون میفرمانه تزنی بود، من در تزنی که دو تا سر بگم و تمام کنم. در تزنی می‌فرماید که وجوب مقدمه وجوب شرعی، اما ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب دل مقدمه عقلی است. لذا لابدیت عقلیه جاری است. اینجاست که باید آثار و ثمرات شرعی این ملازمه را پیدا کرد. بعضی ها تا هفت ثمره ذکر کردن، بعضی ها کمتر. لذا یک بحث مفیدی آیا لابدیت عقلیه ثمره شرعیه دارد؟ معنای کلما حکم به العقل و حکم به الشرع در اینجا جواب میده اینه که یه تحلیل جامعی لازم ولی ما هم به حد تزنی به ایشان اکتفا میکنیم تا این که مطلب کفای حجیم نشه و بتونید زودتر درس خارجتون هم به اتمام برسه، درسای دیگر رو هم برسید، علوم دیگر رو هم برسید. انشاءالله فردا این تذنیب رو خواهم گفت، یه جلسه نمیشه، فکر میکنم یه دو جلسه ای اختصاص میدم بعدیم مطلب بعدی در بعدی هم گسترده هست و انشاءالله خدا ما رو کمک کنه که بتوانیم خوب در محضر امام زمان تلفظ کنیم. فقط دیگه نشد همون بزنه نه دیگه بقیه از دیگه چک بگیم لاکوزیت عقلی با اون قاطی کرد. در واقع لاکوزیت عقلی اون سمران باید به مقتلی میزده نداره چه موزده سقه این رو کدرسه بحثی دیگه حالا به این مقتل شرمی شد لاکوزیت شرمی شما باید بگیم چه سمرات فعلی داره. سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام